أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و تحیات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره حمله های شیطان بود که گفتیم یکی از مهمترین حمله های شیطان ایجاد اختلاف بین بندگان خدا بود که شیطان نسبت به این مسئله خیلی اهتمام داره که بین انسان‌ها رو به هم بزنه. علی علیه السلام در فرمایشی می‌فرماید که ان الشیطان یسن لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعه الفرقه. فوق‌العاده مسئله مهم است. وجود مقدس امیرالمومنین که میزان الاعمال هست برای هر انسانی در آخرت هشدار میده که مواظب باشید شیطان میخواد چیکار بکنه با شما. ایشون در این فرمایش نورانی میفرماید که بدانید که شیطان در حقیقت راه‌های خود را برای شما هموار میکند، یعنی زمینه‌هایی رو فراهم میکنه تا شما بتونید تو دامش بیفتید. تحریک میکنه انسان‌ها رو، بددلی، بدبینی، سوء ظن، دیگه غضب، تحریک‌های مختلف ایجاد میکنه، راهاشو هموار میکنه تا شخص به راحتی در دام او بیفته. حتی شیطان در خواب انسان رو رها نخواهد کرد. باز خواهش میکنم به این اصل مهمی که دارم میگم توجه کنید. خداوند تبارک و تعالی تمرین‌های خودش رو بعد از درس دادن انجام میده، مثل هر مربی دیگری. هیچ مربی بدون درس دادن تمرین نمیگیره از کسی. اول درس‌ها رو میده، بعد میگه بر اساس این درس‌ها خب حالا ببینم چقدر شما رشد کردید. خدا اول زمینه ایجاد عقیده و یقین رو در ما به وجود میاره. فطرت، عقل، ملائکت الله، الهامات الهی، انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، صالحین، علما، مراجع، کتابهای زیاد در اختیار ما هست که ما عقیدمون اول محکم بشه. هیچ کس بهانه نداره که بگه من سوالی، شبهه‌ای داشتم و کسی جواب سوال و شبهه منو نداد. اصلا ما یه همچین سوالی نداریم. به ضرس قاطع میگم اصلا همچین سوالی نداریم. یه کسی بگه من سوالی دارم، این سوال من برطرف نشده، به خاطر اون من شک کردم، شل شدم، سوس شدم. هر کس میتونه کفرآمیزترین سوالاش رو بکنه و مراکزی هم که پاسخ میدن الحمدلله زیاد هستن. هیچ کس نمیتونه بگه من دسترسی نداشتم. اونهایی که خارج از کشور هستن با یه تلفن، با یه ایمیل روی سایت‌های مختلفی که مسئول پاسخگویی هستن، از جمله سایت خود مؤسسه، میتونن بیان سوالاشون رو هر چه باشه مطرح کنن و داخلی‌ها هم که الحمدلله مراکز خیلی زیادی هست. خداوند بعد از که این زمینه رو فراهم می‌کنه، حجت رو تمام میکنه، حالا امتحان میگیره از افراد، زمینه هایی رو فراهم میکنه تا ما میزان اون چه که به عنوان عقیده گرفتیم و یواش یواش تثبیت کنیم. امتحان چه حسنی داره؟ این که من میفهمم نقاط قوت و ضعفم کجاست و اونجاها رو چکار میکنم. اگر نقطه ضعف باشه تقویتش کنم، اگر قوتم داشته باشه حفظش بکنم یا اون رو هم تقویت بکنم. پس ما احتیاج داریم. شیطان هم همین جوری هست. یعنی وقتی میخواد اختلاف ایجاد بکنه، من در بحث‌های سوء ظن اینو گفتم در دشمن شناسی که همیشه دلایل حسن ظن خیلی خیلی بیشتر از دلایل سوء ظنه. لذا اگه یک کسی بدبین شد به یک کسی، این بیماره که بدبین شد. علی علیه السلام فرمود اگر برای کار بدی که از برادرت میبینی یا حرف بدی که از اون میشنوی عذری نتونی خودت عذری ایجاد بکنی، تو مقصری که نتونستی این عذر رو ایجاد بکنی. اگر مثبت نتونستی بهش نگاه بکنی، تو مقصری. اینکه انسان رفتار بدی یا حرف بدی رو از کسی دید یا شنید قضاوت بکنه و نتیجه بگیره و موضع گیری بکنه، با اینکه میتونست خوشبین باشه و نگذاره که به اختلاف و شیطنت کشیده بشه، خودش مقصره. یعنی مریضه که نمیتونه خوشش میاد. بعضیا خیلی دوست دارن زود عیبا رو پیدا کنن، نقطه ضعفا رو پیدا کنن. بعضیا خوششون میاد که از آدما زودتر عیب و لغزش ببینن تا کمال و قدرت. برای همین اینا میشن جزء اولیاء شیطان، سربازان شیطان میشن و در واقع حزب شیطان هستن اینها. خودشون شیاطین الانس میشن. یعنی دوست دارن نقاط اختلاف همیشه بیشتر از نقاط اتحاد باشه. زن و شوهر هستن، به عشقشون، به خدماتی که سالها با هم داشتن میتونن اعتماد بکنن، اما یکیشون یه دفعه میبینی اینجوری است که ترجیح میده که دعوا و اختلاف و همیشه آتش اختلاف و درگیری داغ باشه در منزل. همیشه اعصابش خورده، همیشه مشکل داره، همیشه حساسه، همیشه زودرنجه، همیشه عصبیه، همیشه دعواییه. تو فامیل هم هستن بعضیا که همیشه یه طرف دعوا اینا هستن. هر جا اختلاف جر و بحث هست، یه طرفش این شخصه. دوست داره، اصلا خوشش میاد. نمیتونه یه جوری حمله بر صحت بکنه، نمیتونه یه جوری ردش بکنه که دعوا نشه. شما نگاه بکنید، پیغمبر فرمود ما شفاعت خودمون رو گذاشتیم برای کسانی که گناه کبیره مرتکب میشن، اونم قیامت. ولی چند نفر رو پیغمبر فرمود من شفاعت نمی کنم؟ یکی کسی که نمازش رو سبک بشماره و یکی کسی که عذر دیگران رو نمیپذیره. پیغمبر فرمود هر کس دیگری ازش عذرخواهی کنه ولو به دروغ، خیلی دقت دارید دیگه، ولو به دروغ، نه که اومدی منو گول بزنی، فکر کردی من فلانم، من خودم میدونم تو دروغ میگی، نه خیر نمیدونم چه این رو چنان. اون آدمایی که فکر میکنن خیلی زرنگن احمق ترین افراد هستن تو این نگاه. پیغمبر فقط اگه اینو کسی به دروغم اومد از شما عذرخواهی کرد، بپذیرید و الا من شفاعتتون رو نمیکنم. نذارید آتش اختلاف، فتنه، چند دستگی ایجاد بشه. خود پیغمبرم اینجوری بود، انقدر اینجوری بود که میگفتم بابا این چقدر ساده است. قرآن هم میگه بگو ساده بودن این، اوزون بودن این به نفع خود شماست. بعضی ها فکر میکنن که چون اسیر خودخواهی و اهل این هستن که دوست دارن تایید بشن، دوست دارن دیده بشن، براشون این شهوت و ماجرای وجود خیلی مهمه. میگه قضاوت بقیه براشون خیلی مهمه. آقا بذار طرف فکر کنه که تو خالوی، بذار فکر کنه تو ندیدی، بذار فکر کنه تو ساده ای. خدا باید درست ببینه تو رو که داره درست میبینه. تو بالاخره باید گریم خودتو از تو این جهنم بکشی. بعضیا به این قیمت که میخوان به دیگران ثابت کنن آدمای زرنگی، خودشون هم اخلاق خودشون رو خراب میکنن، روحیه خودشون رو جهنمی میکنن، دعوا و عصبانیت و اختلاف و اینها ایجاد میکنن. آقا بذار فکر کنه تو حالوی، می تو پیش خدا حالو میشی. خدا خودش میدونه که تو برای چی خاموشی. پیغمبرم بهش میگه همینو میگفت. اصلا پیامبر فرمود آخر زمان مؤمن حقیقی رو مردم حالو میدونن. میگه این پخمه است. حالا بذار بقیه اینجوری فکر کنن. عیبی داره مگه؟ چیه؟ بهمون سخت میگذره اگه کسی راجب اینجوری فکر کنه. خیلی مهم. خودخواهیامون نمیذاره، خودشیفتگیامون نمیذاره که دیگران در موردمون اینجوری فکر کنن. بذار بگم ببین آقا چقدر ساده است. آقا اصلا متوجه نیست. ائمه همه چیز رو میدونستن و مثل یک کسی رفتار میکنن که هیچی نمیدونن. دروغای بقیه رو قبول میکردن، وانمود میکردن که آره همینه دیگه. آدمهای زیرکی که زرنگ به حساب خودشون زیرکن، میگه نه من مچ همه رو میگیرم، هر چقدر مچ بگیری مچتو میگیرن، هر چقدر مچ بگیری رسواتری، هر چقدر زرنگتر در واقع احمقتر است. آدم زیرک کسی هستش که به شیطان میخواد مچ زنش رو بگیره، شیطان رو میاره وسط. میخواد مچ رفیقش رو بگیره، مچ شوهرش رو بگیره، شیطان رو مسلط میکنه به روابط زناشویی. خب کدومش بهتر بود؟ این که آتش خاموش بشه و شیطان نیاد وسط زن و شوهر بهتر بود، یا این که نه تو حالا مچش هم گرفتی ولی شیطان حالا دیگه از این بعد مسلط‌تر روی شما داره اثر میذاره، کدومش بهتره واقعا؟ ما حرام است یه نامحرم رو بیاریم توی روابط. ما فکر میکنیم مثلا زنا کردن یه کار خیلی گناه عظیمیه، که عظیم هم هست، کبیره است، کبیره پیش خدا، ولی فحشاهایی مرتکب میشیم که از زنا هزار برابر بزرگتر است. آقا انسان زنا که میکنه بدنش به یه بدن نامحرم میخوره دیگه، شاید خودش هم اصلا ناراحت باشه، ولی وقتی وسوسه شیطان رو قبول میکنه روح خودش رو در به یه نامحرم میسپاره. کدومشون مهمتره واقعا؟ این که انسان بدنش دست نامحرم باشه یا شخصیتش و همه حیثیت دنیا و آخرتش بده به نامحرم به نام شیطان و هر کاری دلش خواست باش بکن. وقتی شما حسادت و اختلاف رو قبول میکنید، وقتی شما سخنچینی و فضولی رو قبول میکنید، وقتی شما تجاوز به حریم دیگر رو میپذید، شیطان رو دارید مسلح میکنه به خودت. این که فتنش فحشاش که بیشتره. این در داریم که جهنمی که برای فحشاهای ظاهری هست عذابش کمتر است از جهنمی که برای فحشاهای باطنی هست. فحشاهای باطنی عذابش دردناکتر، عمیقتر و طولانیتره. و چه فحشایی از این بالاتر که انسان به یه نامحرمی که دشمن ما هست مثل شیطان روح خودش رو تسلیم کنه. و یه کسی که روح خودش رو تسلیم میکنه بدن خودش هم در واقع تسلیم کرده. این کسی که روحش رو به حسادت میده، حسادت بدن او رو ذوب میکنه. حضرت میفهمه اگه یه حسود میدونست حداقل با بدن خودش داره چیکار میکنه و حسادت چه آثاری روی جسم و بدن این میگذاره، هیچ وقت حاضر نمیشد لحظه حسادت رو بپذیره. نمیفهمه داره با خودش داره چیکار میکنه. حسود اولین قربانی حسادتش خودش، دنیاش و آخرتش. کسی که عصبانیه، کسی که زود رنجه، کسی که قهر میکنه، کسی که آمادگی رنجش داره تو وجودش، کسی که شخصیتا لوسه، این شخص به راحتی سرطان پذیره، به راحتی آسیب میبینه جسما و روحا. ما نمیفهمه داره با خودش چیکار بکنه. پس میگه حالا لقا کنی، میگم شیطان راه رو مشخص میکنه برای خودش باز میکنه، یعنی چی؟ آقا شما این طرف رو میشناسی، آدم خوبی، شب شیطان میاد تو خوابت به صورت اون شخص میاد و حرکات زشتی رو انجام میده و تو صبح میشه به این شخص بدبینی، میگه آره دیشب خوابش رو دیدم، این عجب مارمولکیه، عجب آدم خطرناکیه، نفیده میدونستم. به بابا مگه خواب؟ شیطان به صورت هر کسی میتونه تو خواب بیاد شما رو فریب بده. یقین خودتو با شک خراب نکن. بابا همسرته، پدرته، مادرته، خواهرته، شیطون رو لعنت کن. نظر یه خواب علکی بیاد راه رو برای دشمنی تو باز کنه، چون تو بیداری دستش به تو نرسیده، دیگه تو بیداری نمیتونه تو رو حریف بشه که بندازدت به دعوا. با یه خواب، با یه خواب زشت روحیه تو رو خراب میکنه. چه بسا شیطان نسبت به عزیزترین کسان تو، محبوبترین کسان تو، که تو اگه با اونا ارتباط داشته باشی آخرت تأمینه، تو خواب یه صحنه هایی رو ایجاد میکنه که تو اون شخص زده بشی. شما دقت بکنه، با خواب که نمیشه تصمیم گرفت که آره من خواب دیدم این جوریه. یا با خواب استراب توی شما ایجاد کنه. گفتم شیطان دو هدف عمده داره، تو قرآن میگه یک، تمام نجواهاش برای ایجاد عصبانیت و غمگینیه، لیحزن الذین آمنو، میخواد مؤمن رو غمگین کنه. خدا میدونه غم چقدر انسان رو از خیرات دنیا و آخرت محروم میکنه، همین قصه خوردنایی که تو این بخشای پایینی هست. بخشای بالایی شما قصه بخورید، قصه‌اش قشنگه. مثلا شما وقتی که عزاداری می‌کنی داری قصه می‌خوری، اما همه که داری گریه می‌کنی شادی میاره. بعد قصه‌های مربوط به بخشای انسانی همه شادی آوره. انسان غم محرومان، غم مستضعفان، غم فقرا، غم یتیما رو بخوره، این شادی میاره برای انسان. برای امام حسین وقتی شما گریه میکنید می شادید، اگه گریه نکنی قصه میخورید، اگه بری حرم گریه نکنی ناراحتی. وقتی گریه میکنی این گریه شادی میاره برات. بخشای انسانی گریه شادی آوره و بخشای حیوانی گریهش چیه؟ استرابزاست و غم آوره، افسرده میکنه انسان رو. شیطان میدونه قصه چقدر میتونه نیروی مؤمن رو کم کنه، لذا نجواهای زیادی میکنه تا بتونه غمگین کنه. خدا هم خودش اجازه داده، میگه بذار ببینم بنده من ارزه داره با من شاد باشه، ارزه داره با امام حسین، با اهل بیت، با فاطمه زهرا، با بهشت، با ملائکه، با انبیا، با شهدا، با صدیقین، با صلحا، با این همه نیرو داره این شخص، این همه پشتیبان داره. چرا باید استراب تو زندگیش بیفته؟ چرا باید قصه بیفته تو زندگیش؟ من که بهشت رو براش تضمین کردم، من که 99% رحمتم گذاشتم برای اون ورش، چرا باید این استراب بگیردش؟ خب دلیلش مشخصه، بیدینی، ضعف ایمان، غم. یادتون باشه هر جا بود بدونید ایمانتون کم آورده، هر جا استراب اومد سراغتون ایمانتون کم آورده. دو، ترس، ترس و استراب. یخوف اولیاءه، شیطان همه کسایی که تحت ولایتش هستن رو میترسونه دائما. دائما نسبت به گذشته، نسبت به آینده، نسبت به زندگی دائما ترس ایجاد میکنه تو وجودش. و همین ترس گاهی وقتا اونقدر زیاد میشه که افراد زندگیشون رو حاضرن آتیش بزنن و به هم بزنن به خاطر شدت ترس و استرابی که میاد سراغشون. شما نگاه، چند درصد طلاقه ها، درگیری ها به خاطر همین وسوسه های شیطانه؟ وقتی فهمیدیم که اضطراب و ترس و غم پیام شیطانه، امام رضا علیه السلام فرمود نذارید بهتون مسلط بشه. بابا ما خانواده آسمانی داریم، ما بی کس که نیستیم که، ما خدا رو داریم، خانواده آسمانی داریم، فرشته ها رو داریم، بهشت رو داریم، 99% رحمت خدا رو داریم. بعدن برای چی اضطراب بگیره به ما؟ برای چی اینقدر بترسیم؟ خب اگه کسی ترسید یعنی نداره دیگه اینا رو دیگه. اگر داشته باشه این پشتیبانا رو، واقعا کسی تو شخصیت خودش اینا رو ببینه و داشته باشه، جز دارایی هاش باشه، دیگه نمیترسه. مگر اینکه جز دارایی هاش نباشه، جز دانایی هاش باشه، یعنی کلاسش رو رفته، اومده کلاسش رو دیده، کتاباش هم خونده، میدونه، ولی فقط میدونه نداره. مثل کسی که میدونه مرده باش کاری نداره، اما چون دارا نیست از مرده هم میترسه، یعنی توهمش به عقلش غلبه میکنه. میوه برای چی؟ هر جا ترس، استراب اومد سراغتون، دلشوره اومد سراغتون، بدونه که دیگه این مال خدا و فرشته ها نیست، حتما مال شیطانه. باید زود زمینش رو برطرف بکنیم. یه ذره فکر کنم الان برای چی قصه دارم، برای چی ناراحت، موضوعش چیه، موضوعش زود تقسیم بندی کنید. همین چیزی که دارم میگم با خودتون حرف بزنید، همین کلماتو بگو. اول سوال کنم من چرا انقدر مضطربم، ناراحتم، بعد زود موضوع یابی کنید. همین انگشتای من یادتون نره، انگشتارو بگید جلو صورتتو، بگو حسیه موضوعش، بگو تو مسائل حسی و مادیه، خیالیه، وهمیه، یا نه معنویه، انسانیه. اگه انسانیه که غمش مبارکتون باشه، اون غم باید شادی بیاره، اصلا ترس و استراب نمیاره، واقعا غم نمیاره، غماش هم شادیه. ولی اگه مال پایینه، بگو من حیثیتم قبول نمیکنه، انسانیتم قبول نمیکنه، شرافت انسانیم قبول نمیکنه به خاطر دنیا قصه بخورم، چون پیغمبر من، امام من، پدر من، پدر آسمانی من فرمود هر کس دنیا بتونه گریهش بندازه جهنمی میشه. من بکا علی دنیا دخل النار. این حدیثو کمتر از 100 بار گفتم، بازم میگم که همه حفظ بکنید. یه بار دیگه بگید ببینم همتون، من بکا علی دنیا دخل النار، هر کس دنیا گریهش بندازه، گریه کنه به دنیا، داخل جهنم. داخل جهنم هست الان، چون داره میسوزه همین الان، بعدن هم میره سوزش آخرتیش هم میکشه. من وقتی پیغمبر داره شخصیتم رو ارزیابی میکنه، میگه اگه رو دنیا عصبانی شدید به خاطر دنیا، به خاطر دنیا قصه خوردی، جهنمی، بدون تو جهنمی، بدون بعدنم جهنم داری، بدون هر بار عصبانیت، زودرنجی، حساسیت، فشار قبر زیادی برات ذخیره میکنه، خب مگر دیوانم به راحتی عصبانی بشم؟ البته آدم هر چقدرم قوی باشه، بالاخره حضرت فرمود الجواد قد یک بو، در حلمم گفتیم حضرت فرمود گاهی وقتا یه شخص حلیم، گاهی استثنان، استثنان یعنی چی؟ یعنی تو طول سال یه بار ممکنه ببینیم این موقع هم یه بارم عصبانی بشه. این طوری نیست، نه اینکه طوری نیست، اینم آسیب داره، ولی بالاخره میتونه بپوچونه، جبرانش کنه. اما یه کسی که صبح تا شب عصبانی میشه، حساسه، صبح تا شب بد مینه، صبح تا شب زود رنجه، صبح تا شب دعواییه، صبح تا شب زمینه های استراب و نگرانی و دلشوره داره، همش احساس بدبختی داره، این در واقع همه خوشبختی های خودشو ندیده، اون چه که خدا بهش داده رو ندیده، و فقط همین ظاهر دنیا باعث میشه این احساس بدبختی بکنه. خب معلومه کم آورده، کوره، نتونسته نعمت های زیادی ببینه. اصلا چرا این بحث الان ما داریم تو بحث خانواده آسمانی مطرحش میکنیم؟ برای اینکه یه کسی که واقعا معتقده خانواده آسمانی به عظمت اهل بیت علیهم السلام داره، هیچ وقت یه قصه برش نمیداره. میدونه اگه من الان دوچار مشکلی هستم، این مشکلات یا کفاره گناهامه، دارم از جهنم پاک میشم، یا درجات آخرتی برام داره. پس الان من برای چی؟ الان مشکلم چیه؟ مثل یک کسی که بره تو باشگاه یه سر قصه بخوره، بگه آره الان باید دستامو برم بالا، دستامو بیارم پایین، الان باید وزنه بلند کنم، الان باید وایسم مربی 4 تا مشت تو شکمم بزنه، الان باید 2 ساعت اینجا عرق بریزم. یه آدمی که اینجوری است بی‌حوصله است، زودم ول میکنه. چون گفتیم کلید همه بدبختی های انسان در دو چیزه، امام فرمود اسلام، تنبلی و بی‌حوصلگی. فرقشون هم گفتیم، یادتون که نرفته، گفتیم تنبل یعنی کسی که کاری رو شروع نمیکنه، ولی بی‌حوصله شروع میکنه ادامه نمیده. یه کسی که زود زود عصبانی میشه، زود زود قصه میگیردش، این بی‌حوصله است. یعنی میدونه الان این مشکلاتی که تو زندگیش براش پیش اومده یا کفاره گناهاش هست یا درجات آخرتی و بهشته، غیر از اینم نیست. حتی اگه خودش مقصر بوده، حالا حتی اگه خودش هم مقصر بوده، خدا میگه حالا خودت کوتاهی کردی، مشکل خودت ایجاد کردی، ولی من به خاطر اینکه حالا این مشکل برای تو دردسر درست کرد و قصه آورد، گناهاتو آب میکنم، یا اگه بیماری یا مشکل دیگه‌ای باشه، سختی دیگه‌ای باشه، درجات آخرتی برات اضافه میکنم. خب دیگه حالا من الان برای چی ناراحت بشم؟ الان استرابم دیگه برای چیه؟ من مفتی دارم ناراحت میشم؟ اگه الانم سختی دارم میگم مفت سختی نمیکشم، خدا به پام حساب میکنه. حالا الان برای چی دیگه دلشوره و ناراحتی و عصبانیت داشت؟ برای چی کلافگی داشته باشم؟ برای چی تحمل دیگران رو نداشته باشیم؟ شما هر کس اطرافت هست داری تحملش میکنی، هر کس میخواد باشه، دوستت، خانواده، همسرت هستش، همسرت، هر کس داری تحملش میکنی، برای این تحمل خدا هم جهنم شما رو خاموش میکنه، هم درجاتتون بالا میبره. خب دیگه حالا برای دعوا دیگه برای چیه؟ پس دیگه طلاق چی چیه؟ اینکه ما میگیم 95% طلاق ها واقعا بچگان است، کودکان است، به این دلیله. شاید 5% طلاق و طلاق های معقولی باشه، شاید، بقیهش واقعا بچگان است، فقط شیطانیه. ما گول شیطان رو خوردیم، رابطه‌مون رو خراب میکنیم، هم دنیامون رو خراب میکنیم، هم چی؟ آخرتمون رو. حالا حدیث رو بخونم. بدانید که شیطان در حقیقت راه‌های خود را برای شما هموار میکند، میخواهد گره های دین شما را یکی یکی پس از دیگری سست گرداند. خیلی عجیبه این تعبیر. یعنی یک کسی که خیلی آدم راسخ و مؤمنی هست، اینجوری نیست که یه دفعه بیاد دعوتش کنه به جهنم. به گناه دعوتش میکنه، حمله چپ، اگه قبول نکرد از حمله راست شروع میکنه، از کار از نقاط قوتش، کارهای خیرش، خدماتش، نقاط مثبتش میبردش جهنم. حالا اینو بعد توضیح خواهم داد. یعنی حتی با عبادت او رو یواش یواش گره های دینش رو باز میکنه، دونه دونه گره ها رو باز میکنه تا شخص رو بندازه توی جهنم. طرف عبادت زیادی کرده، زحمات زیادی هم کشیده، بعد یه کسی یه ظلمی میکنه، بعدم بیاد میگه آقا منو ببخش. نه نمیبخشم، حلال نمیکنم. تموم شد دیگه، خطرناک شد. دین آدم یه دفعه شکست میخوره. تو وقتی همین که میگه حلال نمیکنم نمیبخشم، یعنی نمیخوام غفور شم، نمیخوام عفوف شم، نمیخوام شبیه خدا شم، نمیخوام به خدا برسم. من اصلا تو این باشگاه نمیخوام نمره بیارم. خب نمیخوای بیاری، نمرت هم نمیاری دیگه، همون حیوان و انسان میمونی. تا گفتی حلال نمیکنم، تا کینه اومد تو دلت و نگرش داشتی، یعنی دیگه نمیتونی عفو کنی، یعنی غفور نیستی، عفو نیستی، یعنی نمیخوای مسئله خدا بشی، یعنی معشوقت خدا نیست که به عشق او بگذری. خدا میگه عشق من انقدر زیاد نبود که به خاطر من بگذرید. این پیغمبر چقدر قشنگ میگه، پیغمبر میگه سیدا اگه بدی کردن خوباشون، اگه آدمی خوبیه ولی یه بدی کرد، خوباشونو به خدا ببخشید، به خاطر خدا، بعداشون هم به خاطر من ببخشید. آن پیغمبر خداست، خلیفت الله، حبیب الله، پیغمبره. میدونی چه صحنه قشنگیه وقتی که تو با پیغمبر روبرو میشی، شب اول میاد سراغت بگه پسرم، دخترم، تو برای من خیلی عزیزی، تو به خاطر من بخشیدی خیلی ها رو، تو هیچ کینه ای از هیچ یک از افراد امت من تو دلت نبود. میدونی چه امتیازی آدم پیغمبر اینجوری ازش تعریف کنه؟ تا که پیغمبر عصبانی بیاد، در روایت داریم هیچ کس نمیمیره مگر اینکه پنجتن رو میبینه، یادتون نره، میگه هیچ کس نمیمیره مگر اینکه پنجتن رو میبینه، یا شاد با چشمان شاد و یا با چشمان غبارآلود. گاهی وقتا آدم پنجتن رو میبینه انقدر ذوق زده میشه لحظه آخر، چقدر کیفم داره آدم. یکی از کارهای قشنگی که خدا کرده این هستش که میگه من اجازه نمیدم میت روحش از بدنش جدا بشه قبل از این که پنجتن رو ببینه. میگه اول پنجتن رو بهش نشون میدم، بعد جدا میشه، این مرگ معنای کامل اتفاق میفته، اینقدر سریعه. حالا شما واقعا این صحنه براتون قیمت نداره که لحظه‌ای که داری میری پنجتن شاد بیان بالا سرتون، عزرائیل علیه السلام خوشگل شاد بیاد پیشت، قیمت نداره. این همین وعده دیداری که با ما کرده، همین یه وعده دیدار، اولین وعده دیدار برای کسایی که تو دنیا حالا مکاشفه ندارن، خواب ندارن، اونایی خیلی که تو دنیا شروع میکنن این رفت و آمد رو، کیفش هم میبرن. حالا یه کسی مثل بنده کور باشه، اصلا هیچی متوجه نشه، موقع مردن میخواد بره، آقا میگه اولین دیدارت با پنجتنه، چقدر کیف داره. واقعا این دیدار دیداری نیست که بشه براش برنامه ریزی کرد. طرف برای معشوق زمینیش میگه زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. برای معشوق زمینیش که میخواد ببیندش میگه آره 6 ماه دیگه میاد، 5 ماه و 29 روز، 5 ماه و 28 روز، 5 ماه و 27 روز، ساعت شماری میکنه که میخواد یه بنده خدا رو ببینه. اصلا معلوم نیست که اگه ببینشم بعدم به صلاحش هست یا نه. ولی انسان خانواده آسمانیشو میخواد ملاقات کنه، خدا مژده داده که موقع رفتن شما خانواده آسمانیتو ملاقات میکنه. این قیمت نداره انسان یه عمر به خاطر این لحظه قشنگ برنامه ریزی بکنه که من مرتب باشم، میزون باشم، وقتی رفتم خانوم فاطمه زهراست شوخی که نیست، مادرم بپسنده منو، بتونه بگه خب پسرم تو بیا پیش من، امیرالمومنین بابام بپسنده، امام حسن بپسنده، امام حسین پیغمبر بپسنده. این واقعا مهم نیست برای اگه مهم نیست پس خودتو آدم نمیدونی، حتما حتما نشناختی خودتو، حتما این خانواده رو به رسمیت نشناختی برای خودت. هدف کلی همین جسم زنانه و مردانه هستی که بابا ننت هم همین هایی هستن که زاییدنه تو به دنیا تو بردن. اگه واقعا خانواده تو نمیشناسی برای خودی همچین خانواده سراغ نداری، خب کسی با تو کار نداره، برایشون هم کاری نمیکنی. اگه واقعا میدونی جز خانواده محمد و آل محمد هستی، خب چرا برای رسیدن به خانوادت خوشحالی نمی کنی، برنامه ریزی نمی کنی؟ امام علیه السلام فرمود وقتی که اینا پنجتن رو می بینن، یه عده پنجتن رو که می بینن ذوق زده می شن. عجب صحنه ایه. عزیزم یه بار از خودت سوال کن، تو شخصیتا کدومشونی؟ از اونایی هستی که وقتی پنجتن رو می بینی ذوق زده می شی؟ فرمود بعضی ها وقتی می بینن قبارالود می شن، غمگین میشن، چون پنجتن با قیافه‌ای خوش روی به اینا نمیان، همه ناراحتن. آدم یه دفعه چشش بخوره ببینه فاطمه زهرا داره میخنده یا ناراحته، پیغمبر خوشحاله یا ناراحته، تمام دخل آدم در اومده اون موقع. میدونی یه دفعه وارد میشی ببینی پنجتن دارن با ناراحتی بهت نگاه میکنن، عزرائیل علیه السلام با یه قیافه بسیار وحشتناک، این شخص بعد از این میخواد چیکار بکنه؟ تا اینکه اینا رو خندان ببینه. واقعا برای اون مهمه این مسئله؟ آن قیمت داره این قضیه؟ واقعا نمیارزه آدم سبک زندگیشو بر اساس این لحظه باشکو؟ چون این لحظه باشکو یه لحظه نیست. وقتی پنجتن با خنده بیان بالا سر یه نفر که تولدشو جشن بگیرن تازه شروع ماجراست. مادری که میاد بچه‌شو سالم از بیمارستان میگیره، این بچه رو در آغوش میگیره، میبوسدش، بعد میبردش پیش خودش. خب برای اون اگه مهمه بذاریم وقتی اونا وارد میشن از ما تعریف کنن، خوشحال بشن. بگذر دیگه، اینقدر کینه به دل نگیر، اینقدر گناهان دیگران، اشتباهات دیگران، ظلمهای دیگران هی تو جلو ششت نیاد. آقا موقعیتی برای من بوده به نفع من، یه نفر در حق من ظلم کرده، من میتونم الحمدلله فرصتی پیش اومد که من بتونم یه امتیاز بگیرم به خدا نزدیکتر. اشتباهات و ظلمهای دیگران رو یه شکست یا یه ضربه ندونید، نگید من ضربه خوردم. میاره من ضربه عشقی خوردم دیگه به هیچ کس اعتماد نمی کنم. میام تو دوستی ضربه خوردم، ضربه خوردی امتیاز برات، برو بالا پیش خدا نزدیکتر میشه. اگه ضربه ها بیشتر هم باشه توی به خدا میتونی با هر ضربه نزدیکتر بشی، چون ضربه ها هیچ وقت به بخش انسانی وارد نمیشه. به کدوم بخش وارد میشه؟ به من حیوانیتون وارد میشه، به من شیطانی، به من حیوانی. خب من حیوانی فدای من جاودانه خودم، من حیوانی فدای اون فرزندی که فرزند اهل بیت هست. نه من نمیتونم ببخشم. همین که میگه من نمیتونم ببخشم، این منی که میگه من نمیتونم ببخشم، این بچه اهل بیت نیست، این عشق ملاقات اهل. کسی میگه من نمیتونم ببخشم یعنی چی؟ این من شیطانی بهش غلبه داره، این الان حقیقتا وارونه شده، یعنی به جای اینکه فوق عقل بالا باشه، فوق عقل رفته کجا؟ رفته پایین. اون من حیوانی داره تسلط داره هم به عقلش هم به چی؟ فوق عقلش. یک کسی که میبخشه چند تا آثار داره. یک، اینکه خدا تضمین میکنه تو دنیا و آخرت شاد باشه. شما تا میگی آقا ولش کن تمامه، خواهی باش ندارم اصلا، آروم میشی، شاد میشی، دیگه شب راحت میخوابی، قرار نیست تا صبح مثل مار گزیده تو رخت خواب بپیچی به خودت که من اینو چیکار کنم، چجوری جواب شدم، چجوری جبران کنم این ظلمشو، چجوری حالشو بگیرم، چجوری زایش کنم. چون به خاطر ظلمی که کرده خود به خود زایه میشه. خدا هست، خدا خودش میدونه بابا چیکار کنه. آره من چیکار دارم اصلا بنده خدا، فقط یه باشگاه بود این که من امتیاز بگیرم. امتیازم گرفتم، یه بار بخشش کردم، یه بار مغفرت کردم، عیب پوشوندم، راز پاش نکردم، سر کسی رو نگفتم، غیبتی نکردم، من امتیازمو گرفتم. پس ما برد کردیم دیگه. اما اگه حواست نبود که تو باشگاه هستی، تو باشگاه خدای قره امتیاز بگیری با این موانع و اینجور آدما، خودت هم یه بچگی کردی رفت وسط دعوا، خودت هم به لجن کشیده میشی، هم دنیات خراب میشه هم آخرت. ها دقت کنید، میخواهد گره های دین شما را یکی پس از دیگری سست گرداند و به جای اتحاد تفرقه به شما دهد. یعطیکم، خیلی عجیبه ها، ایعطیکم یعنی عطا میکنه به شما، هدیه میده به شما. به جای وحدت و همدلی چیو هدیه میده؟ تفرقه رو، اختلاف و دعوا و درگیری رو. خب بعضی ها هدیه شیطان رو ترجیح میدن به هدیه خدا و فرشته ها. دوست دارن تو زندگیشون همیشه این باشن، دوست دارن شخصیتاً شخصیت آتش بیار باشن. یعنی از نار و نور هر عملی اینها شخصیتاً همیشه گرایش به کدوم بخشش دارن؟ نارش دارن، نور نمیتونن دریافت کنن. آدم های دعوایی، آدم های عصبی، آدم های پرخاشگر، آدم های زودرنج، آدم های اهل غیبت، آدم های دهنلق، آدم های فضول، آدم های متجاوز، آدم های بدبین، اینا گرایششون ذاتاً به سمت آتشه. یعنی هر وقت یه ماجرایی پیش میاد آتشش گیره این میاد، یعنی خودش چون اینو دوست داره، دوست نداره نور رو جذب کنه، چون میگه من بخوام نور رو جذب کنم مجبورم به خاطر چسب نور و خاموش کردن آتش من طبیعیمو زیر پا بذارم، حاضرم نیستم این منو زیر پا بذارم. قیمت خاموش کردن آتش و رسیدن به نور این استش که بتونی پا رو خودت بگذاری، پا رو غرورت بگذاری، پا رو تکبر و خودخواهیات بگذاری. میگه قهر کرد تو آشتی کن، زنگ نزد تو زنگ بزن، خواست آشتی بکنه زود بپذیر، خواست عذر بیاره زود قبول کن، روش نمیشه یه واسطه بفرست مشکل رو حل کن، تو آتیش رو خاموش کن. هر باری که شما این کار رو میکنین شیطان به شدت از دست شما عصبانی میشه، به شدت شیطان عصبانی میشه. خدا میدونه که هر باری که مؤمن این کار میکنه شیطان چقدر جیغ میزنه و زجه میزنه. خب آدم ناله خانواده آسمانیش و مادرش فاطمه زهرا رو بلند بکنه بهتره یا ناله شیطانو؟ تو رو خدا هر وقت یه همچین مسائلی تو زندگیتون پیش میاد ببینید باید کیو شاد بکنید. وقتی میگی رضا، وقتی میگه راضی باش، وقتی میگه تسلیم باش، وقتی میگه توکل کن، وقتی میگه ببخش، ببین واقعا کی خوشحال میشه تو زندگی شما، خدا یا شیطان؟ همین یه لحظه وایسا بگو من اصلا طاقت ندارم لحظه این رفتنم هر چه باشه، همین امشب بمیرم، اصلا دوست دارم پنج تنو با ناراحتی و عصبانیت ببینم، اصلا من یه لحظه تحمل این که فاطمه زهرا با من قهر بکنه، امام زمان با من قهر بکنه، امام حسین روشو برگردونه، یه لحظهش طاقتشو ندارم. دارید واقعا طاقتشو؟ کسی میتونه پیغمبر از خودش ناراحت ببینه؟ میدونی یعنی چی معناش؟ یعنی خدا، یعنی فرشته ها هم دیگه با شما قهرن. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدا به غضب فاطمه غضب میکنه، به رضای او راضی است. واقعا هر بار نگاه کنیم اگه قراره تو همون چهار مرحله انتخاب ها، ارتباطات، رفتار و افکار قرار میگیریم، هی یه ذره فکر بکنیم ببینیم که الان ما کیو خوشحال بکنیم. شما هر کی رو خوشحال بکنید یکی از مناتون خوشحال میشه، یادتون باشه. اگه الله و اهل بیت و خانواده آسمانیتون رو گرفتید خود حقیقیتون شادی میکنه و به آرامش و شادی میرسید. اگه انتقام بگیری میگی آخیش رفتم حالشو گرفتم فوش دادم شستم گذاشتمش کنم، اما بعدش آتیشش میفته تو وجودتون. به خدا قسم انتقام، بدجنسی، بدبینی، حسادت، زودرنجی، عصبانیت، قهر کردن، اینا هیچ درش آرامش وجود نداره. شاید چند دقیقه یا چند روز، ولی بعدش یه عالم استراب و تلخی میاره تو زندگی انسان. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو از اختلاف، چند دستگی، از فریب شیطان خوردن مسوم بدار. خدا به ما قدرت عنایت بفرما که بتونیم در مقابل وسوسه‌های شیطان مقاومت بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم، از نفس پاک شما استفاده بکنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون مسلمین و مستضعفین جهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.